صبحانه با خبر.
ساعت 7 بامداد در ایران، اینجا ایستگاه رادیو فرداست زیر آسمان آفتابی پراگ. سلام، صبحتون بخیر، خوش اومدیم به صبحانه با خبر. امروز جمعه 15 فروردین برابر با 4 آوریل. اینجا تعطیلی نداریم، هر روز، هر هفته، هر ماه، هر سال یه نفس 90 دقیقه سر میز صبحانه با خبر با شما. ترافیک مسافران نوروزی در جاده‌ها همچنان ادامه داره، به خصوص جاده‌های چالوس، هراس، فیروزکوه و کیاسر. محور شمشک دیزین هم به خاطر احتمال سقوط بهمن بسته شده. برای 7 مسیر بارش برف پیش بینی شده. بدون زنجیره چرخ به این جاده‌ها نزنین. محورهای چالوس، کرج، فیروزکوه و هراس، محورهای دامنه و گلپایگان، آزادشهر، شاهرود، در استان لرستان محور علی گودرز، در استان کردستان محورهای بیجار، دیواندره و بیجار زنجان، در استان سمنان محور شهمیرزاد، فولاد محله و در استان فارس تمامی محورها. تکرار میکنم، در استان فارس تمامی محورها. %2 از تصادف‌ها در ایران به خاطر سبقت غیرمجاز در جاده‌هایی که دو طرفه هستند. پس امروز که در سراسر ایران بارش پراکنده برف و بارون داریم و جاده‌ها لغزنده‌اند، دور سبقت غیرمجاز رو یه خط بکشیم. بچه‌های شب زنده‌دار صبحانه با خبر به شما سلام می‌کنند. در اتاق فرمان مراد ویسی تهیه کننده و سردبیر و سام خاکزاد کارگردان فنی برنامه، در تحریریه هم کیان منوی و اینجا در استودیو بابک غفوری آذر مسئول اتاق خبر همراه ماست که با خبرها مراد.
ممنون رضا، صبح بخیر میگم به تو و همطور به همراهان رادیو فردا. امیدوارم که روز خوبی رو شروع کرده باشن. 29 نماینده جمهوری‌خواه کنگره آمریکا در نامه‌ای به باراک اوباما رئیس جمهوری این کشور از او خواستند به حمید ابوطالبی که گفته شده به عنوان سفیر تازه ایران در سازمان ملل معرفی شده اجازه ورود به خاک آمریکا را ندهد. این سناتورها در نامه خود نوشتند که دولت ایالات متحده نباید به فردی که به گفته آنها در اقدامات تروریستی علیه آمریکا و شهروندانش مشارکت داشته اجازه ورود بدهد. پیش از این وزارت خارجه آمریکا از معرفی حمید ابوطالبی به عنوان سفیر ایران در سازمان ملل ابراز نگرانی کرده بود. با وجود انتشار گزارش‌های درباره مشارکت آقای ابوطالبی در گروگانگیری کارمندان سفارت آمریکا در تهران در سال 1358، خود او حضورش در این اتفاق را رد کرده است. صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارشش رشد اقتصادی ایران در سال 92 را منفی 1.7% اعلام کرد که این رقم نسبت به سال 91 افزایش 4% را نشان می‌دهد. گزارش صندوق بین‌المللی پول که روز پنجشنبه منتشر شده است می‌گوید ایران در دهه‌های اخیر رشد قابل توجهی در درآمدهای سرانه و سطح زندگی داشته، اما در سال‌های اخیر این پیشرفت تحت تأثیر سیاست‌های داخلی و بدتر شدن فضای روابط خارجی متوقف شده است. با این همه، نهاد معتبر بین‌المللی گفته است که علائمی از ثبات اقتصادی در ایران مشاهده می‌شود. پیرامون این گزارش در ادامه برنامه صبحانه با خبر امروز و در گفتگوی اقتصادی با فریدون خاوند بیشتر خواهید شنید. رئیس سازمان بسیج در واکنشی تند به تصویب پیشنویس قطعنامه‌ای از سوی کمیته روابط خارجی پارلمان اروپا اتحادیه اروپا را بدتر از چهار پایان دانست. به گزارش خبرگزاری فارس، محمد رضا نقدی روز پنجشنبه در سخنانی در شهر رشت با بیان اینکه اتحادیه اروپا غلط می‌کند در تهران دفتر بزند گفت اتحادیه اروپا مصداق این آیه قرآن است که فرمود از چهار پایان بدتر هستند. کمیته روابط خارجی پارلمان اروپا روز 12 فروردین پیشنویس قطعنامه‌ای را در مورد راهبرد اتحادیه اروپا در قبال ایران تصویب کرد که در آن از اتحادیه اروپا خواسته شده که تا پایان سال جاری میلادی در تهران دفتر نمایندگی افتتاح کند. پیرامون این اظهارات هم در برنامه امروز صبحانه با خبر گزارشی تهیه شده که دعوت میکنم به اون توجه کنید. وزارت امور خارجه روسیه روز پنجشنبه با احضار سفیر آلمان در مسکو به اظهارات اخیر وزیر دارایی این کشور اعتراض کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، ولفگان شویبله وزیر دارایی آلمان روز دوشنبه در گفتگو با مجله اشپیگل اقدام روسیه در الحاق شبه جزیره کریمه به خاک این کشور را مشابه اقدامات آلمان نازی در جدا کردن مناطقی از چکسلواکی سابق در اواخر دهه 30 میلادی دانسته بود. این اظهارات با واکنش مقامات روسیه مواجه شده و وزارت خارجه این کشور در بیانیه‌ای با غیر قبول خواندن گفته‌های وزیر دارایی آلمان این اظهارات را تحریف وقایع و حقایق تاریخی دانسته است. و بالاخره اینکه روسیه میگوید 25 شهروند اوکراینی را به اتهام برنامه‌ریزی برای انجام حملات تروریستی بازداشت کرده است. سرویس امنیتی فدرال روسیه روز پنجشنبه گفت که افراد بازداشت شده قصد داشتند حدود 2 هفته پیش همزمان با برگزاری همه‌پرسی در شبه جزیره کریمه حملاتی در چندین منطقه روسیه از جمله در ولگوگراد، روستوف و تاتارستان انجام دهند. گفته شده بازداشت شدگان از اعضای گروه‌های ملی افراطی اوکراین بودند. تلویزیون دولتی انتیوی روسیه هم خبر داده که 3 نفر از بازداشت شدگان از طرف سرویس امنیتی اوکراین مأمور شده بودند تا از تجهیزات نظامی روسیه تصاویر و اطلاعات تهیه کنند. اوکراین با رد این اتهام آن را بی‌منطق خوانده است. رضا
ممنون بابک. البته بابک غفوری‌آذر در طول این برنامه دو بار دیگه باز هم با ما خواهد بود. اما برنامه‌های ادامه 30 دقیقه اول صبحانه با خبر. مخالفت رئیس سازمان بسیج مستضعفان با گشایش دفتر نمایندگی اتحادیه اروپا در تهران. یه گزارش داریم از افزایش رسمی نرخ کرایه تاکسی در تهران. بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول برای اقتصاد ایران در سال آینده ثبات و چشمنداز بهتری پیش بینی شده. تحلیلگر اقتصادی ما از این گزارش براتون میگه. نام 5 کشتیگیر ملی پوش ایران در صدر جدول رده‌بندی فدراسیون بین المللی کشتی قرار گرفته. علاوه بر این خبرهای ورزشی دیگه‌ای هم داریم. پیام‌های تلفنی شما رو توی این بخش و در بخش دوم هم میشنویم و هر فرصتی که تا پایان برنامه پیش بیاد در اختیار پیامک‌های شماست. شماره‌های پیامک‌گیر ما 20420733595555 و 20796011570. 90 دقیقه با شما به صورت زنده از رادیو فردا. همونطوری که در خبرها هم شنیدین، کمیته روابط خارجی پارلمان اتحادیه اروپا پیشنویس قطعنامه‌ای رو تصویب کرد که بر اساس اون قرار شد یک دفتر نمایندگی در تهران تأسیس کنه. اما محمد رضا نقدی، رئیس سازمان بسیج مستضعفان و جانشین فرمانده کل سپاه در بسیج، دیروز پنجشنبه در رشت یه سخنرانی کرد و گفت با این موضوع به شدت مخالفه. البته در روزهای اخیر مخالفت‌هایی هم در مجلس شورای اسلامی مشاهده شد. کیان معنوی گزارشی داره از جزئیات این ماجرا.
محمد رضا نقدی، رئیس سازمان بسیج مستضعفین و جانشین فرماندهی کل سپاه در بسیج گفت اتحادیه اروپا مصداق این آیه از قرآن است که میگوید از 4 پایان بدتر هستند. آقای نقدی همچنین ضمن مخالفت با مفاد پیشنویس قطعنامه کمیته روابط خارجی پارلمان اروپا و همچنین موضوع گشایش یک دفتر نمایندگی از سوی اتحادیه اروپا در تهران خطاب به اتحادیه اروپا گفت که اتحادیه اروپا غلط کرده که بخواهد در ایران دفتر بزند. این مملکت صاحب دارد. پایان نقل قول. در پیشنویس قطعنامه راهبردی اتحادیه اروپا در قبال ایران بر آزادی زندانیان سیاسی از جمله فعالان حقوق بشر، فعالان سیاسی کارگری و بازداشت شدگان مرتبط با اعتراض‌های سال 88 تأکید شده است. در پیشنویس قطعنامه همچنین تأکید شده که همه هیئت‌های نمایندگی اتحادیه اروپا که به ایران می‌روند باید متحد شوند که با مخالفان سیاسی و فعالان جامعه مدنی دیدار کرده و به زندانیان سیاسی دسترسی داشته باشند. در خصوص موافقت یا مخالفت با باز کردن یک دفتر نمایندگی از سوی اتحادیه اروپا در ایران، چه نهادها و بخش‌هایی در درون جمهوری اسلامی اختیارات لازم را برای چنین تصمیم‌گیری‌هایی دارند و آیا دیدگاه رئیس سازمان بسیج مستضعفین و جانشین فرمانده کل سپاه در بسیج نقشی در این تصمیم‌گیری دارد یا نه؟ علی افشاری، کارشناس و تحلیلگر مسائل ایران، میگوید
آقای نقدی وان فرمانده بسیج خود جزء مسئولین قانونی تصمیم‌گیری در این خصوص نیست. از زمینه این که حالا با درخواست اتحادیه اروپا مبنی بر تأسیس دفتر در تهران موافقت بکنن یا نه، اما در بخش قدرت حقیقی و واقعی در ایران، خب نقدی وان بخشی از نیروهای سپاه تاثیرگذار هستند و مهمتر از اون در اصل اینها فقط افراد رو تحریم میکنن، بلکه نظرات رهبری رو هم بازتاب میدن. بنابراین باید اصلا نظر اینها رو جدی گرفت که به هر حال مؤثر هستن در این که خاص تازی اروپا در ایران با پاسخ مثبت مواجه نشه.
تصویب پیشنویس قطعنامه راهبرد اتحادیه اروپا در قبال ایران واکنش‌های منفی از سوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز به همراه داشته است. تا آنجا که علایالدین بروجردی رئیس این کمیسیون گفته است که مسائل مطرح شده در کمیسیون سیاست خارجی اتحادیه اروپا دخالت آشکار در امور داخلی ایران بوده و مردود و محکوم است. حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون نیز تاکید کرده است که هدف اتحادیه اروپا از تأسیس دفتر در ایران آشوبگری است. محمد صالح جوکار دیگر عضو کمیسیون امنیت ملی نیز گفت که دفتر اتحادیه اروپا در تهران هیچ کاری جز جاسوسی انجام نخواهد داد. علی افشاری در خصوص مخالفت‌هایی که در مجلس شورای اسلامی با مفاد قطعنامه کمیته روابط خارجی پارلمان اروپا و گشایش دفتر نمایندگی در تهران شده می‌گوید
در مجلس هم خب تحرکاتی به وجود اومده، اونها پاسخ وزارت خارجه رو کافی نمی‌دونن، منفعلانه توصیف می‌کنن و به نظر میرسه قطعنامه پیشنهادی برای تصویب در پارلمان اتحادیه اروپا شکاف و اختلافات بین مجلس نهم و دولت روحانی رو زیادتر کرد. مجموعه این شرایط رو در نظر بگیریم با پاسخ منفی هم که تلویحاً وزارت خارجه دان داد و حال نظرات دولت روحانی و ظریف رو منعکس ساخت، بعید به نظر میرسه که با درخواست تأسیس دفتر اتحادیه اروپا در ایران موافقت بشه.
علی افشاری، تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا. کمیته روابط خارجی پارلمان اروپا روز 12 فروردین پیشنویس قطعنامه راهبردی اتحادیه اروپا در قبال ایران را تصویب کرد.
کیان معنوی گزارش می‌داد از مخالفت‌ها در ایران با گشایش دفتر نمایندگی اتحادیه اروپا در تهران. خب بریم سراغ پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا، پای حرفای شما بشینیم ببینیم در 24 ساعته گذشته شما از چی حرف زدین.
رژیم جمهوری اسلامی که 34 سال پیش کارکنان سفارت آمریکا را 444 روز به گروگان گرفت، اکنون نمیتواند 5 مرزبان ایرانی گروگان جیش العصر را رها کند.
بنده میخواستم بگم که آقای خامنه‌ای خیلی هم رهبر خوبیه، ولی که یک خیلی تندره ها اطرافش هستن که نمیذارن کارش انجام بده. اگر نه از نظر رهبری شهدر خیلی خوبیه، ما جوانا قبولش داریم، ولی یک خیلی تندره ها مثلا نمیذارن که با آمریکا برقرار رابطه بشه، چون این آمریکا که رابطه برقرار بشه بیکاری و تورم و رکود صنایع از بین میره.
من میخوام به آقای روحانی به خصوص بگم که آقای روحانی خیلی ممنون برای تمام مردم ایران تبریک عید فرستادم. عیدیایی که هر روز بهمون دادی خیلی جالبه. یه روز نون گرون میشه، یه روز گاز گرون میشه، یه روز برق گرون میشه، یه روز آب گرون میشه. فکر میکنم فردا پس فردا نفس کشیدن رو هم قیمت گذاری کنید و گرون کنید. آیا واقعا این بود دولتی که میخواستیم برای مردم ایران به ارمغان بیارید؟ یعنی شما فکر نمیکنید که ما مردم با این همه گرفتاری و مشکلات مالی که داریم چجوری میخوایم جوابگوی زندگیمون باشیم؟ هیچ فکر نمیکنید که این مردم باید چجوری زندگی کنن؟
آقای روحانی که مقصر نیستن، که دوران طلای امام زمان موسوی بوده که 8 سال جنگ بوده، بعد از اون 8 سال این احمدی نژاد من مقصر. ما فقط این بنده خدا رو ندونیم، این همین که رسید با آقا هیچی نیست، خزانه خالیه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
آخرین گزارش صندوق بین المللی پول درباره ایران موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ماست. صندوق بین المللی پول در گزارش تازهی که 3 آوریل منتشر شد به ارزیابی اقتصاد ایران پرداخته. اما در مورد وضعیت کنونی اقتصاد کلان ایران چه داده های تازهی در گزارش روز گذشته صندوق بین المللی پول دیده میشه، موضوعی که فریدون خاوند اقتصاددان از پاریس برای ما میگه. آقای خاوند،
صندوق بین‌المللی پول که 188 کشور دنیا از جمله ایران در اون عضویت دارند، بر پایه ماده 4 اساسنامه خودش هر سال هیئتی رو به تک تک کشورهای عضو میفرسته برای بررسی وضعیت اقتصادی اونها. در بهمن ماه گذشته هیئت صندوق بعد از یک وقفه 1 ساله به ایران اومد و گزارشی که دیروز منتشر شده منعکس کننده نتایج همین دیدار هست. در مجموع از لحاظ تحولات اقتصادی 2-3 سال گذشته، به خصوص در زمینه نرخ رشد و نرخ تورم، گزارش اخیر صندوق در بردارنده همون آماری هست که از طرف دولت حسن روحانی منتشر شده با کمی تفاوت. صندوق هم میگه که تولید ناخالص داخلی ایران در سال 1391 حدود 6% سقوط کرده، نرخ تورم در شهریور ماه سال 92 به نزدیک 45% رسیده. عامل این وخامت اوضاع اقتصادی کشور هم از دیدگاه صندوق بین‌المللی پول عمدتاً 2 چیز بوده: یکی اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها و دوم تحریم اقتصادی ایران. البته در مورد هدفمند کردن یارانه ها صندوق همیشه مشوق اون بوده و با جوهر این قانون که واقعی کردن قیمت ها باشه مشکلی نداره. منظور چگونگی اجرای قانون مورد نظر است.
آقای خاوند، در مورد آینده دست کم در کوتاه مدت صندوق بین المللی پول چه پیشبینی درباره وضعیت اقتصاد ایران داره، درباره تحول اقتصاد ایران؟
صندوق تأیید میکنه که بعد از انتخابات خرداد ماه 1392 نشانه هایی از ثبات در اقتصاد ایران پیدا شده و به خصوص بر کاهش نرخ تورم کشور تأکید میکنه. حتی در این زمینه آماری ارائه میده خوشبینانه تر از آمار رسمی ایران. در عوض در مورد نرخ رشد صندوق بدبینتر از آماری هست که از طرف دولت حسن روحانی ارائه داده شده، چون که این شاخص رو برای تمام سال 1392 منهای 1.7% ارزیابی میکنه. البته نرخ رشد سال گذشته هنوز رسما منتشر نشده، ولی مسئولان ارشد اقتصادی دولت امیدوارند که این شاخص از حالت منفی خارج شده باشه، دست کم به صفر رسیده باشه. گزارش صندوق بر مخاطراتی تأکید میکنه که در کوتاه مدت همچنان تهدیدی هستند برای اقتصاد ایران، از جمله محدودیت هایی که بر درآمد های نفتی ایران سنگینی میکنه و همینطور بر مبادلات مالی کشور با خارج.
صندوق بین المللی پول در این گزارش چه پیشنهادهایی داره برای مقابله با دشواری های اقتصاد در ایران؟
پیشنهادهای صندوق مثل همیشه متمرکز هست بر پیشبرد اصلاحاتی که اقتصاد ایران به اونها نیاز داره. مثل همیشه تاکید شده بر تقویت نقش بانک مرکزی در مبارزه با تورم، اصلاح نظام ارزی کشور از جمله با پیشروی به سوی یک تک نرخی شدن ارز، اصلاح نظام یارانه‌ای از جمله از راه هدفمند کردن پرداخت‌های نقدی، اصلاح نظام بانکی، بهبود محیط کسب و کار و اصلاحات دیگری از همین دست.
فریدون خواوند اقتصاددان از پاریس، ازتون سپاسگزارم.
منم از شما تشکر میکنم. روز خوبی رو آرزو دارم برای شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
25% گرون شد. چی؟ نرخ کرایه تاکسی در تهران. البته چند روز قبل از عید گرون شده بود. مثل هر سال دم عید کرایه تاکسی افزایش پیدا میکنن، منتها الان دیگه سازمان تاکسیرانی همین 25% افزایش رو به صورت رسمی تصویب و اجرا کرده. شاهین بشیری یه گزارش داره در همین باره.
مدیر عامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران روز پنجشنبه گفت فرمانداری به افزایش 25% نرخ کرایه تاکسی ها در شهر تهران اعتراضی نکرده و این سکوت فرمانداری را نشانه موافقت آن دانست. طی چند سال اخیر همواره با فرارسیدن سال نو در کنار افزایش بهای کالاها و خدمات نرخ کرایه تاکسی ها نیز افزایش می‌یابد، اما مقدمات افزایش نرخ امسال کرایه تاکسی ها حتی پیش از فرارسیدن سال نو صورت گرفت. ابوالفضل قناعتی عضو کمیسیون عمران شورای شهر تهران در بهمن ماه از تصویب افزایش 25% نرخ کرایه تاکسی های شهر تهران در این شورا خبر داد و این افزایش قیمت را شامل تمامی تاکسی ها از جمله گردشی، خطی و بی سیم اعلام کرد. وی البته افزود که 25% به طور متوسط محاسبه شده و در خطوط مختلف متفاوت خواهد بود. این در حالی است که افزایش حقوق کارمندان در سال جاری فقط 18% اعلام شده است. در همین حال به گزارش خبرگزاری ایسنا، میثم مظفر مدیر عامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران گفت در صورت آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی باز هم نرخ کرایه تاکسی‌ها افزایش خواهد یافت. مسعود مهاجر، کارشناس حمل و نقل ساکن تهران، در این زمینه به رادیو فردا می‌گوید
قیمت تاکسی در ایران نظم و نسقی نداره. اکثر غریب اتفاق تاکسی ها در تهران نرخشون به نوعی توافقیه. اونا هر وقت دلشون خواست نرخشون رو بالا میبرن. نرخایی که ما داریم در حقیقت برای تاکسی های ثابته. تاکسی هایی که در یک مسیر خاص حرکت میکنن نرخاشون قابل کنترل هست. ولی اکثریت تاکسی های تهران در حقیقت گردشی هستند و در کوچه و خیابان خالی میگردن. مسافرها رو میگیرن. در اونجا عملا تاکسیرانی نرخی نمیتونه اعلام کنه. اونا در طول سال هم متناوبا نرخش افزایش میدن. در حال این در حدود 20% این محتمل بود که افزایش پیدا کنه. دولت قصد داره که تفاوت‌های نرخ سوخت از بین ببره. وقتی تفاوت قیمت از بین بره در حقیقت بخش بزرگی از حمل و نقل عمومی شهری نرخ سوختشون خیلی بالاتر میره، یعنی اون یارانش هم خلص میشه، پس برام بالاتر میره، پس ضرورت افزایش نرخ پیش خواهد اومد. من فکر می‌کنم که حتما سازمان تاکسیرانی و شهرداران مشکل خواهند داشت که با افزایش بعدی نرخ سوخت چه کار بکنن. یعنی این که مردم کم کم به طرف وسایل نقلیه همگانی مراجعه میکنن که نرخشون بسیار پایین تر از تاکسی و یا وسایل نقلیه شخصی است. با افزایش قیمت بنزین ما ممکنه شاهد تغییر در ترافیک شهری بشیم که این به نفع اتوبوس هاست.
با پس از تصویب افزایش نرخ کرایه خدمات حمل و نقل توسط کمیسیون عمران شورای شهر تهران، عباس قائد رحمت، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت افزایش بی‌رویه و بدون حساب و کتاب نرخ کرایه حمل و نقل عمومی میتواند نوعی هرج و مرج اقتصادی ایجاد کند. در کنار این هرج و مرج اقتصادی، آنچه دیدنش به امری روزمره تبدیل شده، بگومگوی مسافر و راننده تاکسی در کنار خیابان‌ها و احیاناً راهبندان ناشی از آن است.
شاهین بشیری گزارش می‌داد اما علاوه بر خیابان‌های تهران، جاده‌های عریض و طولانی هستند در سراسر ایران که این روزها پر از ترافیک مسافران نوروزی هست، به ویژه در دو محور چالوس و حراز و همینطور در جاده‌های مازندران که ترافیک سنگینی وجود داره. و فرمانده پلیس راه کشور میگه که این ترافیک و همینطور سبقت‌های غیر مجاز باعث تصادف‌های متعددی شده. 22% از تصادف‌های ایران به گفته محمد رضا مهماندار، فرمانده پلیس راه کشور، ناشی از سبقت غیر مجاز هستند در جاده‌های دو طرف، خواب‌آلودگی و خستگی راننده‌ها که باعث خارج شدن خودروها از مسیر اصلیشون میشه و این یکی از دلایل وقوع تصادفات در نوروز بوده، نوروز 93. فرمانده پلیس راه علاوه بر این با اشاره به بارش برف و باران توی اغلب جاده‌های کشور هم گفته که تردد توی جاده‌های برفی تنها با زنجیر چرخ امکان پذیره و تأکید کرده که در جاده‌های بارانی هم توجه راننده‌ها نسبت به لغزندگی جاده‌ها رو باید جلب کنه، خواسته که جلب کنه و همینطور خواسته که راننده‌ها در این مسیرها کاملاً مسائل ایمنی رو رعایت کنن. اما باز هم در طول برنامه سعی میکنیم در مورد جاده هایی که این خطرها رو در اونها وجود داره به طور دقیق تر صحبت کنیم. اما بپردازیم به خبرهای ورزشی. نام 5 کشتیگیر ملی پوش ایران در جدول رده‌بندی فدراسیون بین المللی کشتی قرار گرفته. علاوه بر این حبیب روشنزاده خبرهای ورزشی دیگه هم داره برامون.
فدراسیون بین‌المللی کشتی فیلا آخرین جدول رده‌بندی خود را منتشر ساخت که بر اساس آن 5 ملی‌پوش آزادکار ایران در اوزان مختلف در یکی از رده‌های اول تا سوم قرار گرفتند. حسن رحیمی در وزن 57 کیلوگرم در رده نخست است و رضا یزدانی کشتیگیر 97 کیلوگرم ایران نیز در این وزن اول است. در جدول رده‌بندی فیلا، مصطفی حسین‌خانی و پیمان یارحمدی در رده‌های دوم و سوم وزن 70 کیلوگرم جای گرفتند و نام احسان لشکری نیز در رده سوم وزن 86 کیلو قرار دارد. امروز در تهران مسابقات انتخابی تیم ملی تکواندو ایران برای شرکت در مسابقات آسیایی تاشکند برگزار می‌شود. رقابت‌ها در 6 وزن برگزار خواهد شد و نفرات برتر هر وزن با عضویت در تیم ملی تکواندو ایران در خرداد ماه آینده به ازبکستان، محل برگزاری مسابقات آسیایی، اعزام خواهند شد. تیم فوتبال استقلال در پی پیروزی 1-0 بر تیم الجزیره امارات متحده عربی در لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا مستقیما از امارات به اهواز پرواز کرد تا از امروز تمرینات خود را در این شهر دنبال کند. استقلال پس فردا یک شنبه در یکی از حساس‌ترین بازی‌های خود در فصل جاری لیگ برتر در هفته 29 رقابت‌ها به مصاف فولاد خوزستان بهترین تیم لیگ برتر می‌رود. در جدول رده‌بندی فولاد خوزستان با 54 امتیاز اول است و استقلال با 50 امتیاز چهارم. پرسپولیس و نفت تهران با 51 امتیاز تیم‌های دوم و سوم جدولند. اشکان دژاگه ملی پوش ایرانی تیم فولام انگلیس بار دیگر در بوندسلیگا یا آلمان خواهان پیدا کرده. به گزارش نشریه کیکر چاپ آلمان، باشگاه هرتا برلین که در حال حاضر در رده 10 جدول بوندسلیگا 1 قرار دارد به دنبال جذب این هافبک 27 ساله ایرانی آلمانی است. دژاگه در فاصله سالهای 2004 تا 2007 برای این تیم آلمانی بازی میکرد و سپس به وولفسبورگ رفت. وی در حال حاضر در فولام انگلیس بازی می کند که ته جدول است. و به دنبال پایان دور رفت مرحله 1/4 نهایی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه های اروپا، شب گذشته دیدارهای 1/4 نهایی لیگ اروپا نیز آغاز شد. در 4 بازی دیشب تیم بازل سوئیس پیروزی سه گله خانگی داشت مقابل والنسیای اسپانیا و به گزارش بخش اسپانیایی زبان شبکه ESPN تیم پورتو هم در پرتغال بر سویای اسپانیا با یک گل پیروز شد. دیشب دو تیم میهمان هم در خانه